محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وصحح مخرجه. خب گفتیم که یه استدلال های اقامه شده بر این که عقد فضولی، فعلا حالا عقد فضولی نوع اول رو داریم میگیم، باطل است. ما استدلال های بر صحت عقد فضولی آوردیم، بررسی کردیم، بعضی هاش اطمینانی بود، بعضی هاش توش مناقشه هایی وجود داشت که ایشون فرمود فی اونایی که اطمینانی هن غنن از اینایی که مناقشه دارن، مشکلی نیست. اما استدلال های بطلان، اولین استدلالی که اقامه کردن آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطله، که الا ان تکون تجارتا عن ترازن. در واقع استناد به آیه اینطوریه که آیه به یکی از این دو شکل قابل معناست و هر جور هم معنا کنیم عقد فضولی توی مستثنا نمیفته. آیه عقودی را تعیین میکند که در کجا باشن؟ در مستثنا باشن. یعنی در کجا؟ یعنی تجارت ان ترازن باشن. پس آیه میگه عقدی مورد تایید است که تجارت ان ترازن باشد، و این تجارت ان ترازن رو دو جور میشه معنا کرد. هر جورش معنا کنیم شامل عقد فضولی نمیشه. دو جور معنا کردن، یکیش اینه که مفهوم حصر قائل باشیم براش، یعنی بگیم همه تجارت ها عقد مال باطل هن، تنها تجارتی که عقد مال باطل نیست چیه؟ تجارت ان ترازن است. ما عقد فضولی وقتی انجام می شده رضایتی وجود نداشته، رضایت بعدن اومده. این یک برداشت. معنای دوم آیه اینه که بگیم نه، به حصرش کار نداریم، اصلا به مفهوم وصفش کار داریم نه به مفهوم حصرش. مفهوم وصفش کجاست؟ تجارت باید ان ترازن باشد. تجارتی باشد که چنین صفت دارد از چی است؟ ان ترازن است. در حالی که عقد فضولی اگرم تجارت باشد، تجارت لا ان ترازن است. پس آیه یا می‌فرماید هر چیزی که لا تجارت ان ترازن است باطل است، یا می‌فرماید تجارت لا ان ترازن باطل است. یکی از این دوتا رو دیگه، یعنی یا به مفهوم حصرش یا به مفهوم وصفش. به مفهوم حصرش باشه می‌فرماید هر چیزی که لا تجارت ان ترازن باشه، این معنای حصرش، یعنی همه چیز باطل است غیر از تجارت ان ترازن، یعنی لا تجارت ان ترازن باطل است. مفهوم وصفش عمل کنیم میشه تجارت هایی که لا ان ترازن باشند چی هن؟ باطل هن. در هر حال فرقی نمی کنه، هر جور معنا کنید عقد فضولی رو شامل نمیشه. این صورت استدلالشون. مرحوم شیخ میخواد به این استدلالی که کردن جواب بده. از روی عبارت پیش بریم. وحدت جل البطلان بالعدلت الاربعه، کتاب و سنت و اجماع و اما کتاب، این آیه مبارکه قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انترازن. کلمه تجارتن اینجا اعرابش منصوبه، بنابراین که چی باشه؟ خبر تکونه باشه. خیلی خوب، یک قرائت رفعی هم داره. اگر قرائتش قرائت رفعی باشه اون وقت تجارتن چیه؟ اسم نکره؟ جان؟ فاعل برای کانه تامه بهتره. الا ان تکون، الا ان تتحقق تجارتن ان ترازن، الا ان تتحقق تجارتن ان ترازن، کانه تامه. پس اگر کانه کانه ناقصه باشد در آیه، تجارت مرفوعه، تجارت
منصوب.
گفت منصوبه. اما اگر تجارت مرفوع بود دیگه باید کانه رو چی بگیریم؟ تامه بگیریم که درد سرمون کم باشه. این شد چند احتمال در کلمه تجارت؟
دو
احتمال.
قرائت
چی؟
قرائت صدر چی جایی باید
داره؟ عرض کنم که قرائاتی که تواتر داشته باشن توشون باید اجتهادی دست به ترجیح بزنیم. قرائاتی که تواتر نداشته باشن، قرائات متواتر بر اونا مقدمه. نه، این تقریبا یه 150 سالیه که اینجوریه، قبلش اینجوری نبوده. یه نه همینجور کهیانی چاپخونه ای قبلش اصلا به هفت زاسم عمل میکنن؟ نه الان یا اینجوری هم الان که سواد قرائتمون ضعیف شده این کارو میکنیم، قبلی ها اینجوری نبودن. شما مفسرهای 300 سال پیش رو ببینید، به عقب برگردید تو فریقین اینجوری نیست، قرائتی هم به جدی بوده. البته ما الان نمیخوایم دست به ترجیح بزنیم، ما میخوایم با همون تجارت هم پیش بریم. اونطور چون کتاب یه مقدار بحث اعرابی کرده، اینجا مقدمتا بحث اعرابیش همینجا انجام میدیم که بعد دیگه تو عبارت دیر نکنیم. ولی نه اینجور نیست. عرض کنم که ما کلن چون بنامون بر این بوده که فقهمون، یعنی برداشتمون این بوده فقهمون ابواب موجودش غالبا کاراش با روایات را می افتاده و نیازی به کار جدی رو قرآن نداشتیم، یعنی احساس نمی کردیم، اینا باعث بود که ما در تمرین و تجربهمون در قرآن بالا نباشه، در حد که در روایات هستیم نباشه. لذا این که فرمودن، نمیدونم کی بوده که اینجوری فرموده، ولی ما 200 سال هم نیست که اینجوری متعین و منحصر در قرائت حفظ از آسم شدیم، ما قبلا به قرائات عمل میکردیم. خب داشتیم آیه رو میدیدیم دوستان، گفتیم که تکونو می تواند تامه باشد در اون قرائتی که تجارت چی است؟ تامه باشد در اون قرائتی که تجارت مرفوع و فاعل است. می تواند ناقصه باشد در اون قرائتی که تجارت چی است؟ منصوب است. حالا اگر قرائت منصوب رو بگیریم، در کلمه انترازن دو احتمال وجود داره. قرائت چنصوب؟ منصوب. در انترازن دو احتمال وجود داره. یه احتمالش این باشه که بعد از نکره صفت باشه، یه احتمالم به قول شیخ اینه که خبر بعد از خبر باشه. یعنی الا ان تکون تجارتن، الا ان تکون انترازن. شما رو داری؟ صفت برای تجارت، صفت برای تجارت. گرفتی چی شد یا نه؟ حالا اگر انترازن صفت برای تجارت شد، چه الزام نحوی، چه الزام معنایی و استظهاری فقهی داره؟ اگر خبر بعد از خبر شد چی؟ اگر صفت شد میشه قید برای چی؟ تجارت. یعنی تنها راه این که اموال حلال باشد اینه که هم با تجارت به دست آمده باشد، همون تجارت از روی چی باشد؟ ترازی باشد. اما اگر گفتیم خبر بعد از خبر است، اینا رو برای دستگرمی نمیگیم و بعدم تو متن باش کار داریم، یه جور بهش دقت کنی، یادداشت کن که بعدا گیر نیفتیم. پس سه احتمال ترکیبی الان بافتیم: یک، تجارت منسوب باشه، انترازنم خبر بعد از خبر. دو، تجارت منسوب باشد، انترازنم صفت. سوم، تجارت مرفوع باشد. آیا در این احتمال سومم انترازن رو میتونیم دو احتمالی کنیم یا نه؟ نه دیگه، انترازن اونجایی که کانه ناقصه بود خبر بعد خبر میشد، ولی اگه کانه تامه باشه دیگه انترازن با اون جار و مجرورش که فاعل برای تکون نمیتونه باشه که بگیم فاعل بعد از فاعله که ها؟ پس در احتمال مرفوعیت تجارت انترازن فقط چیه؟ فقط صفته. اما تو اون دو احتمال اول که انترازن رو یک بار صفت گرفتیم، یک بار خبر بعد خبر گرفتیم، تفاوت معنایی هم داره. داشتیم تفاوت معناییش رو میگفتیم. امتداد معنایی ترکیب شماره یک یعنی خبر بعد از خبر، لازمه معناییش اینه که ما دو تا راه حل داشته باشیم برای اکل مال. یکیش این که از این تجارت باشد، یکیش هم این که طرف با رضایت خودش بده دیگه بدون تجارت. خبر بعد از خبر یعنی این، لا تاکلو مگر اینکه تجارت باشد، یا مگر اینکه تجارت نباشد اما انترازن باشد. معنی خبر بعد از خبر اینه. لازمه معنایی احتمال دوم یعنی انترازن چی باشد؟ انترازن صفت باشد. و سوم که اونم همینه، اینه که ما یک راه داریم برای اکل مال، تجارت. اونم از روی چی باشد؟ تازه تجارت انترازن باشد. تجارت وقتی مرفوع میشه دیگه انترازن فقط صفتشه، دو احتمالی نیست. تجارت وقتی منصوب میشه احتمال داره صفتش باشه. در هر دو حالت اگر صفتش بود معنا اینه، یکی در هر دو حالت اگر صفت بود معنا اینه. حالا جلوش اینم بنویسید، ممکنه یه کسی بگه آه این قید غالبی احترازی نیست، یعنی دیگه بحث نحوی نه، مناقشه چی بکنه؟ مناقشه اصولی بکنه. اون مناقشه سر جاشه، یعنی اونم میشه دو احتمالی بشه. ولی اگرم بگید حرفش خیلی حرف موجهی نیست. اصل در قیود اینه که چی باشن؟ اصل در صفت اینه که احترازی باشه. پس آقا سه معنای نحوی و یک معنای چهارم هم با مناقشه اصولی اینجا قابل چیه؟ قابل طراحیه. لا لا نه. آخه اسم شما چی بود؟ آه جعفری، امروز ما رو دیوانه کردی برادر. خوب نبود سوادمون در قرائات برسه به اینجا. سوادمون میخوزه رو میگم، ما علومی داشتیم که الان اسمشو میگیم. خب اسمشو میگیم و میگن ها. یه وقت خب من میگم علم جعفر، شما ممکنه داشت سر در نیاری، ولی اقلا اسمشو شنیدی. اما وقت میگم علم فلان بگی، علم بوده یه مورد خودش یکی از علوم قرآنی بوده، علم قرآنی بوده، مثل علم الاعجاز مثلا، احتجاج القراءه غیر از علم قراءته. علم قراءت میگه این قراءت چیه؟ هست این قراءت، هست این قاری از این اخذ میکرد، این قاری اینجا میزیست. احتجاج القراءه خودش یک علمه، غالبا مقدمات و اصول و موضوعش علوم ادبی هم. این دیگه باید بیش از 800 سال باشه که مثلا کلن از بین رفته، 700 سال 600 سال. فشمونی احتجاج القرائه بشه دردشون میخورده. مفسر حریت داشته در قرائات، اوفق قرائات به حجتش تفسیری خودش را اخذ میکرده. یکی از شروط مفسر، یکی از علوم بایسته تفسیر احتجاج القرائه بوده. الان میگن نه، چون چاپخونه همش 780 میزنه، پس ما همون 780 رو تفسیر میکنیم. این که نشد. یه علم دیگه داشتیم به نام که تو اعجاز ازش استفاده می شده، اون بالای 1000 ساله که ول شده، به نام قرض و شعر. لا اله الا الله. دیدی گفتم قرض، نمیری از بانک قرض بگیری؟ قرض و شعر. چی شد این خودم؟ هی فکر کردن از زفایت حسبش کردن.
تحول خواهر
میشه بودم. آسیب خوردیم برای هر آنچه که از دست رفته رو براش حسرت نمیخوریم. بعضیاش تقدیر محتومشون این بوده که از بین برن. چرا؟ چون مفید نبودم. اما بعضیاشون انتخابی از بین نرفتن، از روی سهلنگاری از بین رفتن. قرض و شعر تقریبا کارش این بوده که بگه این کلمه تو شعر به جا به کار رفته یا باید مترادفاتش به کار می رفته. یه جور نقد فروغ اللغویه‌ایه مثلا شعر بوده. و اینقدر در اثبات اعجاز قرآن مؤثره که حد و حساب نداره. سید قطب در سوره توبه میگه که استاقلتم علی الارض، از نظر صرفی تتساقلتم هم میشه گفت، ولی اگر تتساقلتم میگفت به زیبایی آیه نمیخورد. به زیبایی آیه نمیخورد. چرا؟ چون آیه میخواد از نظر آوائی که امروزه بهش میگن فونوسمانتیک، از نظر آوائی یک فشار عمودی رو نشون بده و بگه شما مثل میخی که میره تو زمین چسبیدید به زمین و پا نمیشید بیاد بریم ما جنگ. و ازا قیل لهم انفرو فی سبیل الله استاقلتم، ازا قیل لکم انفرو فی سبیل الله استاقلتم علی الارض. میگه فشار روبه پایین عمودی حمزه مکسور روی فی مشدد یک فشار شدید عمودی مثل میخ فرو رونده در زمین رو تصویر میکنه. یعنی آوا معنا داره. آوا برای کسی که حتی کلمه عربی رو بلد نیست. بعد اونا چون این سوادها رو داشتن در قرن سه میگفتن هر کلمه قرآن رو ورداری کلمه مترادفی بذاری به جاش نظم قرآن به هم میریزه. در قرن سه. و از قرن سه تا الان دیگه کسی این موضوع رو پیگیری نمی کنه. تا پنج آینا هم بحثش بوده، این موضوع رو پیگیری نمی کنه. یه بنده خدا یه پایان نامه‌ای داشت می نوشت، همینجوری یه جلسات اینجوری شکل گرفته بود. مثلا یه آقای جعفری مانندی رفته بود رو اعصاب من یه چیزی گفته بودم، اینم برکت ها رب زدن جهلن، یعنی خدایا مجهوله هامو برام آشکار کن، اینا برکته که گاهی یه حرفی زده بشه بدونیم ما چه چیزها رو نمیدونیم. شوخی میکنم میگم رفته رو اعصاب، تا باشه از این رو اعصاب رفتم. ما یه چیزهایی گفته بودیم، این بنده خدا سر بحثا علاقمند شده بود، پایان نامش این گذاشته بود، اسمش بدیل ناپذیری کلمات قرآنی. من بهش گفتم نمیتونیم اینو پایان نامه کنیم، ول کن، نه کسی هست داوری کنه، نه برو پی کارت یه چیزی بنویس، مفهوم شرط در قرآن پایان نامه تو دفاع کن، برو پی کارت چی کار داری. بعد ولی این خوشش اومده بود از این موضوع بنده خدا. یه روز من زنگ زد گفت که از یکی از آقایون که درس تفسیر میگه معروفه، رفتم پرسیدم، گفته ما این حرفا رو منبر میتونیم بگیم ولی تو پایان نامه و تحقیق و پژوهش نمیتونیم اثبات کنیم. اینو که گفت خیلی ناراحت شدم، گفتم ببین نداره، من کمکت میکنم بنویس. نوشت، پایان نامه بدی هم نیست، پایان نامه خوبی شد نسبت به این که ما بعد 800 سال یه موضوع رو میخواییم بهش فکر کنیم. بعد 900 سال فریز بوده، چیز خوبی بود، کارش خوب بود.
از کجا میتونیم تهیه کنم؟
از هیچ جا. جامعة الزهرا یه خانمی بود و پایان نامه تو کتابخونه اوناست. حالا اینکه از کجاها بشه دسترسی پیدا کرد بهش مجازی نمیدونم. به هر حال میخوام بگم که وقتی اون دانشها بود جرأت چنین ادعاهایی در ما بود. در یکی از مراکز تخصصی تفسیر تو همین شهر طلبه هاشون، نه مسئولاشون، اومدن پیش من گفتن آقا ما استادامون میگن که قرآن معجزه زبانی نداره، اگر جلسه بذارین شما میایید باشون بحث کنید. اینم نتیجه کاره. اون شعر سنایی کیه میگه گفت اشتر را یکی پرسید اشتر را که هی نقشت همه کج است چرا، و این بعد گفت ای به نقاش میکنی هشدار. شیرازی ها یه ضرور مثلا از این اقتباس کردن، میگن به شطور گفتن چرا گردنت کجه، گفت من کجام راسته. حالا تو میگی ما قرائتمون ضعیفه، ما چیچیمون در قرآن درسته، منش دیده اعجاز بلدیم، لغت بلدیم. همینه فروغ لغویه بلا این دقیقه داره همینه میگه. دقت کردی؟ وضعمون وضع خوبی نیست. شما مثلا فرض کردی که ما همه چی قرآن رو درست بلدیم، فقط قرائت رو نه برادر، این کارهایی که میکنیم دیگه به حمل شایه تفسیر نیست. من تو مشهد یه همایشی بود قرآنی بود، یه زمانی دهه 80 بود، من یه مقاله اونجا داشتم 15 دقیقه وقت داشتم مقاله رو بخونم توضیح بدم، گفتم آقا مقاله منتشر میشه میبینید، عوضش میخوام یه چیزی بگم که تو مقاله جرأتش نمیکردم بگم، شفاهی میگم، و اونم اینه که این چه وضعیه که تفاسیر ما به حمل شایعه تفسیر نیست، به حمل اولی تفسیره. این چه وضعیه که ما داریم مفسرین رو تفسیر میکنیم، قرآن رو تفسیر نمیکنیم. به یکی میگم آقا درس تفسیر بگو، علامه رو توضیح میده نقل میکنه، تو میگی چی؟ این وضع وضع خوبی نیست.
استاد الان یکی از اصلاحی پروفیسور مایکل سلز یه مقاله داشت برهمکنشی صوت و معنا در سوره قلب، اصلا تقریبا فکرشو نکردم
برهمکنشی همون فناسمانتیکه،
دقیقا اومده بررسی کرده تو سوره قلب مسیح هم هستش، یعنی یک فصل تو سوره قلب تصریح میشد تو مجله اینترنشنال هم چاپ شده، کل ساختار سوره به هم
فناسمانتیکه. فناسمانتیک کارش همینه، آواها رو معنا میکنه. امیرالمومنین وقتی بعد از 25 سال جامعه کامل وارونه شده بود به قدرت رسید، تو اولین سخنرانیش جمله‌ای داره میگه توبلبلون، حرکت امواج صوتی رو نگاه کن، توبلبلون بلبلتن و توغربلون غربلتن ولتساطن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. تو بلبلون نه معناش هم اینه، اینجوری اینجوری تون میکنم، صوت القدر اینجوری که نخود لوبیا توی قابلمه وقتی میجوشه بالا پایین میشه، آوا رو میبینیم به جای تو بلبلون نه هر کلمه دیگه بذاری خیلی قشنگه، ولی کلام امیرالمومنین نیست. چی میشه که جور جور داغ دیگونش میشه؟ آوا معنا داره، آوا فضای معنایی درست میکنه. اینا بحث داشته، کار داشته. میخوام بگم وضعمون فقط در یه جا خراب نیست، ما جامع خرابی ها هستیم. پرانتز بسته، پیام ضد تحولی هفته. گفتم دوستان شوخی میکنم ضد تحولی میگم، بعضی از چیزا واقعا مثلا حالا نمیخوام اسم ببرم، هی میاد سر زبونم ولی دوست ندارم بگم، اما بعضی از علوم بوده که از بین رفته، حقش هم بوده که از بین بره، اصلا فکر میکنم کاربردی نبوده واقعا، ولی بعضی از چیزا از بین رفتن که میگم انا حسرتش میکنم. دانش نباید بدون متخصص میمونه، ما نمیگیم همه باید به اندازه‌ای که صرف و نحو میخونن قرض و شعر بخونن، ولی نباید یه جوری باشه که الان بگیم آقا قرض و شعر بگی چی؟ حالا شما طلبه جوانی هستید، بزرگان هم، شهری که نمیدونه قرض و شعر چیه معلومه که میگه قرآن معجزه نیست، اگه نگفت دروغ میگه، شوخی داره میکنه، مسموعاتشو تعبدن داره میگه، با خودش تعارف داره، چه میدونیم ما؟ حالا گفتم دیگه از یاد من. خب آقا برگردیم به ما نحنفی.
عمرش رو بذارن تا
چه میدونم. آره همینطوره، یعنی باید از یه جایی کار درست بشه. آره خب برگردیم به ما نحنفی ها. خب گفتیم که تجارتون رو اگر مرفوع بخونید ناچارید صفت بگیرید، اگر منصوب خوندید و صفت گرفتید، در این دو حالت معناش اینه که تنها مصحح اکل مال تجارتی است که انتراز باشد. اما اگر نه منصوب خوندید و اونم خبر بعد از خبر گرفتید، معناش اینه که مجوز اکل مال چند تاست؟ دو تا، یکی تجارت یکی همچی. طبعا تجارت در اینجا مطلقه، مقید لااقل تو این آیه ها تجارت میشه چی؟ مطلق. انترازن میشه مجوز و مسبب دیگری برای اکل مال. خب حالا آروم آروم پیش بریم ببینیم که آقایون چی کار کردن، شیخ بزرگوار ما داره چی کار میکنه. شما برای من تعیین تکلیف میکنی، عبارت بخون ببینیم. خب کار کنید بچه ها، میشه جمع کرد، هر کسی کنار به حضورش یه رشته خوب و درست کار کنه، کار کنید. اگر دوست دارید کار کنید، هستن اهلش هم هستن، راهش هم هست، بی کار و بی آر بار نیاید. یه دقیقه اگر دوست دارید جدی بگیرید باش کار کنید. برو بریم دلن جنتو. این مفهوم الحس یعنی همون دو احتمالی که اول گفتیم، یا میگه تنها راه فقط تجارت از تراز است، یا میگه تجارتی که فقط از ترازن باشد، تجارتی که فقط از ترازن باشد، یعنی مفهوم حصر یا مفهوم بسط. سیاق تحدید، تحدید یعنی قید زدن دیگه، تحدید حد. خب برو.
او سیاق تحدید علا ان غیر التجار عن ترازن او التجار لا عن ترازن غیر مبیح لاکل مال الغیر،
نگه داره یا با مفهوم حصرش یا با سیاق تحدیدش. دلالت میکنه بر چی؟ بر این که یا غیر از تجارت عن تراز یا تجارت عن لا تراز، هر کدومش معنای یکی از این دو تاستا. غیرت تجارت انتراز معنای مفهوم حسره، مدلول مفهوم حسره. تجارت انلا تراز مدلول چیه؟ مدلول سیاق تحدید و مفهوم وصفه. برو بریم. و این لحق هر رضا، یعنی آیه مطلقه میگه اگر تجارت انترازن شروع شد، خوب گوش کن اطلاقو، تجارت انترازن شروع شد دیگه باطله، چه این که لحوق رضا بشود چه لحوق رضا نشود. و این دلله یعنی آیه چیه؟ مطلقه. خب برو بریم. و من المعلوم
در
مستثنا، حضوری داخل در مستثنا نیست. و فیه، اما اشکال ما به اینجا چیه؟ اشکال ما اینه که اما اولا دلالت بر حصر اینجا چیه؟ قبول نیست. چرا؟ چون استثناء استثناء منقطع، لنقطاع الاستثناء، استثناء منقطع داله بر حصر نیست، چون اصلا استثناء اتفاق نمیفته در استثناء منقطع. استثناء متصل منقطع در نحو چی بود آقا؟ مثال مثال جا القوم الله الا الهمار، قوم همه اومدن غیر از همارشون که اون نایمده بود. خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های خوب یک عمر به جز دلواپسی ها باطل باشد، تمام لحظه های خوب یک عمر غیر از دلواپسی ها باطل باشد. این استثنای چیه؟ استثنای چون اصلا لحظه های دلواپسی جز لحظه های خوب یک عمر نیست. ها؟ شعر اشتباه گفته؟ اتفاقا آقای خویی همینو میگه، میگه اصلا استثناء منقطع یه حرف بی خودی ساختن. استثناء منقطع یعنی چی؟ استثناء یعنی اخراج چیزی از مجموعه‌ای که در اون بوده. اصلا میگه اصلا حرف مفتیه، نحویون ساختن. عرب که این حرفا رو میزنه؟ حرف گیر کردن گفتن استثناء منقطع یعنی چی؟ ایشون خیلی ناراحته، همین حرف شما رو میزنه. همه رو توجیه میکنه. پس فیه ان دلالته علی الحصر ممنوعتون لانقطاع الاستثناء. اون وقت استثناء منقطع بر مانحنفی بر آیه چطور منطبقه؟ تجارت انتراز از مصادیق اکل مال به باطله؟ از مصادیق اکل مال به باطله که از تحتش داره خارج میشه؟ نیست دیگه، از اول خارج بوده. پس اخراج چیزی است که خودش از اول چی بوده؟ خودش از اول خارج بوده. آیه اخراج کرده از تجارت انتراز را از تحت اکل مال به باطلی که خودش از اول از تحت اون چی بوده؟ خارج بوده. پس انقطاع استثناء استثنای چی است؟ منقطع است. مثل لحظه های دلواپسی که جز لحظه های خوب عمر نیست. مرد حسابی، من شعر به این قشنگی میخونم ذره احساس داشته باش، یعنی اصلا کلم خب. خب حالا تو انقطاعش بحث نکن، میگه این استثناء استثناء منقطع. اگر استثناء استثناء منقطع شد، استثناء منقطع مفهوم حصر مفهوم حصر ندارد. تمام. کما هو ظاهر اللفظ و صریح محکی از جماعتی از مفسرین ضرورت عدم کون تجارت انتراز فردن من الباطل که خارج باشد از حکمش. یعنی اصلا اینجور نیست که این فردی از اون باطل بوده و ما فقط حکمن اومدیم چی کارش کردیم؟ خارجش کردیم. اینجور نیست. این جواب به مفهوم حصر. اما اونا گفته بودن ما برای اینکه اثبات کنیم عقد فضولی باطل است، تنها راهمون مفهوم حصر نیست، یه راه دیگه هم داشتیم. راه دیگه همون چی بود؟ به هر حال آیه میگه تجارتی درست است که چی باشد؟ انترازن باشد. و این تجارت انترازن، انترازن قیده صفت تجارت هست و چون صفت تجارت هست میتونیم ازش مفهوم چی بگیریم؟ مفهوم وصف بگیریم. برو ببینیم این جواب اینه چی میده. بخون برادر. مفهوم وصف منظورشه ها. سیاق تحدید یعنی صفت موصوف که باعث میشه چی به وجود بیاد؟ مفهوم وصف به وجود بیاد. مفهوم قید چرا میگه؟ چون اگر یادتون مونده باشه از اصول فقه، وصف و قایت و اینا همشون دیگه ملاک این که مفهومشو داریم، مفهومش محقق است تورویان یا نیست، ملاکشون چی بود؟ مثل هم بود. در واقع مفهوم مفهوم وصف نبود، مفهوم مفهوم قایت نبود، مفهوم مفهوم لقب نبود، مفهوم مفهوم چی بود؟ یه قید. اگه قیدیت احماسون تمومه، لذا بهش میگه مفهوم قید. کار بدی هم نمی کنه. خب اما لثبوت مفهوم قید فهوه مع تسلیمهی، یعنی اگر بخوایم چی کار کنیم؟ قبولش کنیم. همونم مناقشه چی وجود داره توش؟ اصولی وجود داره. مخصوصاً اون اشکال اول خودش، پس اشکال اول همین مفهوم چیه؟ تسلیمهی. یعنی ما اصلا ممکن مفهوم وصف قبول نکنیم. اشکال دوم مخصوصاً رو بریمیست. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که مخصوص به اون جاییست که لم یکن للقید فائدتون اخرى ککونه واردن موردن غالب کما فی ما نحن فیه و فی قوله ربکن لطیفی اجورکم. اشکال دوم اینه که هر صفتی مفهوم نداره. صفت کی مفهوم داره؟ وقتی قید اعتراضی باشه. وگرنه اگر صفت به عنوان مورد غالبی اومده بود، مثل کجا؟ مثل اینجا؟ اولا مصادفه مطلوب میکنه، مثل اینجا و مثل روابکم اللاتیفی حجورکم، که اونجا میگفتیم اللاتیفی حجورکم غیر احترازی نیست. پس صفتها بعضی وقتا فایده دیگری دارن، فایده تن اخرى غیر تقیید، فایده تن اخرى غیر چی؟ تقیید. یعنی صفت برای احترازیت و تقیید نیامده، فایده دیگری داره. این شد اشکال چندم؟ دوم. پس آقای محترم، تو برای این که مفهوم وصف اثبات کنی کافی نیست که بگی این صفت موصوف است، اول باید ثابت، اینم باید ثابت کنی که صفت موصوفی است که قید چی است؟ قید احترازی است، نه قید غالبی. اشکال سوم، اشکال سوم، مع احتمال ان یکون ان ترازن خبرن بعد خبر لکلمه تکونه، علاوه بر این که احتمال دارد که ان ترازن چی باشد؟ خبر باشد اصلا، نه صفت، که ما توضیح دادیم اگر خبر بود دیگه مقید کننده تجارت، مقید کننده تجارت نیست. منتها علا قرائت نصب حواسش هست، علا قرائت نصب تجارت لا قیدن لها، چون ممکن قید نباشه. و امکان غلبتو توصیف نکره تو اید و تقیید، اگر چه خب غالبا نکره ها رو چه کار میکنن؟ توصیف میکنن، خودش احتمال تغییر رو ترجیح میده، احتمال صفت بودن رو، یعنی احتمال خبر بعد از خبر بودن رو چه کار میکنه؟ تضعیف میکنه. لا قیدن لها فیکون المعنا، فیکون المعنا الا ان یکون سبب العقل، من عکس سبب دوم خوب نیفتاده، عبارت رو بخون. الا ان یکون سبب العقل
تجارتا وتكون عنها.
ها، پس معناش میشه این سبب عقل دو چیزه است، یکی تجارت، یکی هم انتراز. خبر بعد از خبر معناش اینه دیگه، یعنی اصلا اینا به هم ربطی نداره، غیر مقید نیستن، صفت و موصوف نیستن. ادامه شو بخون.
فمن المعلوم ان السبب
الاعت الفضولی انما نشأ على التراب. از اونجا وارد بحث جدید میشه، بعد میگه معلومه که سبب مبیح عقل از اون ترازی لاحق میاد، از اون ترازی لاحق میاد. ان شاء الله این نکته رو دیگه برای جلسه آینده، فردا به مناسبتی یه مانعی داریم که نیستیم، ان شاء الله از چهارشنبه دوباره خدمت میرسیم و بحثو کامل میکنیم. الحمدلله سه شنبه، فردا دوشنبه است، پس فردا سه شنبه میام ان شاء الله. الحمدلله.